اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
میهن یک قطره آب، یک شبنم نشسته به روی سحر، یک آه، یک شعر عاشقانه سرشار زندگی است. میهن یک دفتر قدیمی، تصویرهای گم شده در شب، خواهر پدر، برادر مادر، صحنه عتیق سید نصرالدین و آن چنار خشک غریب است در سایه سار کوچه رندی بازارچه، آن چارسوی که سوقش خواندیم، یک پنجره با شمع‌های نظری در کوچه قدیمی ورزشگاه میهن، آن بوسه‌های دزدکی از نور است که از پشت شب هنوز وقتی به یاد من می‌آید قلبم گنجشک می‌شود، می‌لرزد. میهن آینه و چراغ بر تاقچه یادآور جهیزه مادر، میهن حضور کودک خواب رفته در شب تبعیدی است. علیرضا نوریزاده، دوم ماه فروردین، عجب عجب 98 شد، 22 مارچ به شما سلام. عجب روزی امروز، روزه در واقع روز اول عید از دید ما امروز دیگه، مثل اون موقعی که شب تحویل می شد صبح را می افتدیم. براتون گفتم خونه پدر بزرگ، خونه بزرگان فامیل، مادر بزرگ، مادر پدر، مادر مادر پدر، خلاصه ما پدر بزرگ پدری رو که در سن 4-3 سالگی بود در دست دادم، ولی چه سایه پرنوری داشت پدر بزرگ مادری، گسترده بود بر سر من. آخرین بار بلژیک دیدمش 1 سال قبل از درگذشتش، آمد به بلژیک، منزل خاله رفتم و کنارش نشستم، میز عبدالله خان چیتگر. اون صدای نازنین رو رها کرد، حیف که ستار و تارش نبود، اما صدای نازنینش هنوز بود. کلاغه پر زد و بر ترانه هایی که میخوند همه چیزهای قدیمی بود، من یادم تاج اصفهانی بود و ادیب خونسالی و عجب. کلاغه پر زد و بر باغچه ما بید. باری روزگاری بود، به هر حال ماها آدم های دیگری هستیم. با رضا فیلمبردار عزیزم صحبت میکردم از این که به هر حال سلسله پایان خواهد گرفت و رژیم جهل و جور و فساد مثل مغولا که اومدن چه کردن یه مدت، اینا هم همین کار رو کردن. ریشه فرهنگ یه ملتی رو دارم میزنم. با هر کی تو این 24 ساعته صحبت کردم توی ایران، اندوه میباریده توی خط تلفن، اندوه میباریده. میگه علیرضا، میگی که ما تو خونه بشینیم پذیرایی کنیم، علیرضا از کجا؟ من چه جوری برم میوه بخرم، آجیل بخرم که مجبورم تمام هزینه زندگی یک ماه بچه و زنم رو بدم برای آجیل و میوه و شیرنی و درک میکنم. اصلا انگار این رژیم اومد همه چیه ما رو به هم بزنه، زندگیمونو به هم بزنه. پیامای نوروزیشون رو شنیدید، منم حالا میخوام با هم بشنویم. اول بذارید تحفه آرادان رو بشنویم. طرف رفته هنوز فکر کنه رئیس جمهور، پیام میده، میزم نارمک بیرون خونه میذاره و با کمال قدرت فکر میکنه، چون پرونده هایی داره در دستش، میگه روزی که آقا سرشو گذاشت زمین بمب میکنم اینا رو میریزم بیرون. تو سپاه هم آدم داره که از حضور او بسیار منتفع شده و آمادگی این رو داره براش بیسته. روزگار رو میبینید، کسی که گفت از قاس اهلامه ولی خب ادعاشو داره و فکرشو داره که در آینده ایران او جایی خواهد داشت. متاسفانه تاریخ بر اساس میل و رغبت ما نوشته نمیشه. یه مشی ممدلی پا میشه میاد وسط تاریخ مسیر رو دگرگون میکنه. کی فکر میکرد سید روح‌الله مصطفوی کشمیری از عراق ببرنش در مرز کویت بره، بعد برگرده عراق بره پاریس؟ صدام به شاه بگه آقا من دخلشو مثل آب خوردن میام، شاه میگه مگه سید رو میشه کشت؟ و آقای خمینی بره اونجا بشینه، رمزی کلارک بیاد بادش بزنه، مرحوم دکتر یزدی و قدس‌زاده حرفاشو چپکی ترجمه کنن، تبدیل بشه به گاندی، رهبر محبوب من از سفر آید و دیو بیچاره گریان وطنش رو ترک کنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و اینکه خیلی جالب بود، اتفاقا دیروز کاردانم بهش اشاره کرد، دوست عزیز و نازنینم امیر طاهری که واقعا برای جامعه روزنامه نگاری ما یه افتخاره، امیر تو اشارهش به سروش و این حرفایی که زد میگفت آره آقای سروش اومد دانشگاه رو بس، آقای سروش باسواد، اون رضا شاهی که میگه بی سواده دانشگاه درست کرد. خیلی قشنگ بود این حرف. و حالا ما با همین رو برسیم. تحفه آرادان اول ببینیم، دارم میخواد اول اونو بذارم، چون حرفای آقای خامنه‌ای و روحانی خیلی پوچ بود، مال این یکی از اونا پوچتر نیست. حالا گوش بدیم.
اسطوره عدالت و آزادی و کرامت، این میلاد عظیم رو هم به همگان تبریک عرض میکنم. اگر بهار نبود و امید به طلوع بهار نبود، انگیزه‌ای برای زندگی در هیچ یک از موجودات و به ویژه در انسان نبود. رسیدن بهار و رسیدن به بهار فلسفه خلقت عالم و گل سرسبد آفرینش خلقت انسان است. ده هزار سال انسان در متن زمستان حرکت کرده است. زمستان سرکوب عزت و کرامت انسانها، فاصله های طبقاتی، فقرها، محرومیتها، جنگها، تجاوزها و کشتارها. به فضل الهی طلیعه بهار در افق هویدا شده است. امیدوارم به پیشگامی ملت بزرگ ایران و همه انسانهای صالح، جامعه بشری هر چه زودتر از دروازه بهار عبور کند و زندگی موعود که خلق انسان برای آن بوده است آغاز شود. سال گذشته سال پرفراز و نشیب و پر التهابی رو پشت سر گذاشت. ملت بزرگ ایران از جهات گوناگون تحت فشار قرار گرفت و البته جامعه بشری به همین ترتیب. فشارهای اقتصادی سنگین از بیرون و ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و بی‌انگیزگی‌ها از درون، فشارهای روانی، فشارهای تبلیغی، فشار
به همین اندازه بسنده می‌کنیم. به این محمود جان من دارم دو تا چیز می‌گم. اولا دفعه دیگه این فیلمبرداری که داشت فیلمبرداری می‌کرد بگو آقا دوره این که هی زوم آت کنی، زوم این بکنی، دیزالو بکنی آنچنه اینا گذشته، شما داری پیام نوروزی میدی، سر جات باید بیستی پیامتو بدی تموم شه بره. فیلم عاشقانه که نساختی، که یک زن رو یک مرد کلود للوش نساختی که مرد از این ور استوموشن بیاد زن از این ور. این یکی آبی تو باید گفت دیگه، بدبختی این چیزا چون نمیدونی باید بهت گفت. اون مشاوران چپ و راست هم هیچی نمیدونه، فقط پول زدن به جیب و حالا یکی دو تاشون تو زندان آب خنک میخورن، بقیه‌شون هم که بیرون. نکته دوم، تو اگه میخوای با مردم ارتباط برقرار کنی، عکس خمینی خامنه‌ای تو سفره هفت‌سین چیه؟ اون فحش به مردم، ناسزاست به مردم، اون عکسو چرا گذاشتی؟ اگه واقعا اعتقاد به ایران داشتی، به نوروز داشتی، یک عکس زیبای دماوند رو میگذاشتی اونجا، یه پرچم شیر و خورشید میذاشتی. حالا پرچم میذاشتی شیر و خورشید رو میذاشتی تو که اعتقاد داری. اللهم اجل اینا آقا مردم منتظر امام زمان نیستن، چون نایبشو دیدن، دوتا نایبشو چه بلایی سرشون آورد. کسی دیگه منتظر خودش نیست، امام زمان خودتی، در وجود تو انسانه. نشو مشایی میگفت خودتی، خب اون یه جور دیگه میگفت، بعدم میلیونی میبرد بابت این گفتن، ولی من دارم میگم خود انسان هست. نیاز نیست که خداوند انسان رو 1400 سال پیش به وجود بیاره بعد بفرسته توی چاه تا بعد ظهور کنه، بعد این آخونده هم بیان بگن آره داماد حاج آقا فلان بود توی نونوایی شب دیدیمش. یا امام زمان و کسایی که باش تماس میگیرن یه برنامه خاص داره، یا آقای محمدی گلپایگانی بگه حضرت آقا داشتن صحبت میکردن، من در رو وا کردم رفتم تو جمکران، آقا عصبانی شد. برادر من اگه میخوای با مردم حرف بزنی، صادق حرف بزن، رو راست حرف بزن. من چرا دائم به این مرجان خانم آل آقا میگم بیا با مردم حرف بزن؟ برای اینکه به مردم باید پاسخ داد. آقای احمدی نژاد یه بار مرد شو، همت کن، بیا بگو من حاضرم با نوریزاده مصاحبه کنم. تو خودتو حق میدونی دیگه، من ناحقم، ضد انقلابم، کاری نداره. باور کن بهت، نه توهین میکنم، نه اهانت، نه اتهام میزنم بهت، باید حرف میزنم. اونایی که میان تو صدا و سیما میمدن باید صحبت میکردن و الان فوشت میدن، اینا آینه مردم نیستن. من آینه مردمم، برای که نه سودی اونجا میبرم، نه نفعی میبرم، نه پولی به جیب میزنم، نه با حاجی مقدم با جناقم که برم مثل آقای طاهری، نه من آدم روزنامه نگاری هم سابقه هم مشخص 50 سالم از این کارو دارم میکنم. از روزی که یک جوون 16 ساله 17 ساله بودم، عباس پهلوان من رو به میکده دعوت کرد، میکده عشق مجله فردوسی. حالا بنابراین اگه مردی، اگه همت داری، اگه راست میگی، بیا بشین. همون اطلاعاتی رو که برای سعید کریمیان فرستادی و جانش رو از دست داد به من بده. اگرم جانم رو از دست دادم مهم نیست، بفرست من پخش میکنم. خودت بیا بشین، جرأت کن، همت کن. آن را که حساب پاک است از محاکمه چه پاک است. بیا و با هم صحبت میکنی. خودت میدونی دادگستریه که رئیس دزدش رو خودت و بارها را حرف زدی، جایی نیست که تو توسل به اون بجویی، چون آزادی عدالتی در اونجا وجود نداره. یه دزد رفت، یه قاتل دزد اومد جاش نشست، انتظاری نداری تو از اونجا. یه حکم رو براتون بخونم، واقعا سردرد میگیرم من این چیزا رو میبینم، یعنی پیش خودم میگم مگه میشه انسانی با این داستان. مثلا داستان اینو براتون میگم، خیلی جالبه. وقتی اسم علی طاهری مطلق مدیر عامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی و رئیس هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پرونده دکل گم شده مطرح شد، هیچ وقت سراغ رسانه‌ای از اون نکردن، کاری بهش نداشتن، در حالی که آقای طاهری مطلق در مصاحبه که شهریور 94 انجام داد در سازمان بنادر کشتی رانی خودش گفت که به نام سازمان بنادر و دریانوردی تغییر پیدا کرد، از سال 80 تا 84 عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بودم، از 84 تا 88 مدیر عامل، از 89 تا 99 در شرکت تأسیسات دریایی مدیر عامل بودم، فوق کارشناسی رشته عمران دارم، دکترا در هلند در زمینه آب و سازهای دریایی و قبلا هم در سازمان بنادر کشتیرانی بودم. این آقا به خاطر پوششی که باجناقش حاج علی مقدم که در دفتر مقام معظم رهبری همه کار است براش فراهم کرده، البته شریک با حضرت آقای بهش میگن سردار، ولی سردار که شما میدونید نیست، برادر بنی جان، حضورتون عرض کنم این آقا به کمک اون میلیون ها دلار رو به جیب زده، میلیون ها دلار. تو این ماجرا یه خانومی هم هست، من بهش اشاره کردم، نفیس خانم محمودی، که به خاطر دزدی ها در دزدی های پولایی که غیر قانونی از هلند خارج کرده مورد تعقیب، فرار کرده رفته ایران چون مطمئنه کاری بهش نخواهند کرد. بعد این خانم، حالا نمیخوام وارد چه خصوصی بشم، ولی چه ارتباطی داره با محرمش، کسی که داییشه، کسی که قبخش نزدیکشه، آقای علی طاهری، اسمی از این خانم تو پرونده اصلا محاکمه میکنن، کارش ندارن. آقای طاهری هم یه حکم نیمبند میگیره، اونم حاج علی هم یه الان نوشته ماسمالی کردن تموم شده. میخوام بهتون بگم این عدالت جمهوری اسلامی، حالا آقای احمدی نژاد میاد صحبت میکنه، آقا شهامت داشته باش، راست و رو حرفتو بزن، نذار داستان به اینجاها کشیده بشه. من که ولکنتون نیستم، پوستتون رو میکنم. بعد خیلی جالبه، در ایران یه پرونده باز میکنن راجع به دکل‌های گمشده و پولای دزدی، درست؟ آقای شیرانی، بابا جون خوب کاری کردی، بیا برو کنار، تو حالا باشون پشت یه 3 ماه 6 ماه بهت میدیم، اونم تعلیقی. آقای شیرانی در غیاب یکی از پارتنراش با کمک مهراب و چند نفر از وزارت اطلاعاتی های آلوده میرن سهام این شریک غایب رو انتقال میدن به خودشون، پرونده سازی میکنن انتقال میدن به خودشون، دست میذارن رو اون شرکت ها 200 میلیون دلار سرمایه. بعد میان در لندن یه پرونده باز میکنن، اصلا ربطی نداره به لندن، که چیکار بکنن که آقایی رو که از کسانی که واقعا به صنعت نفت ایران خدمت کرده، رضا طباطبایی رو بیان، بله این عکس داره قمار بازی میکنم، چه ربطی داره به کارش؟ خودش هم میگه آقا 3 میلیون دلار من پورسانتاژ گرفتم از چینیا، معاملات رو جور کردم، چندین دکل، وسایل، تجهیزات، سرمایه گذاری، همه این کار رو کردم. او رو محکوم میکنن، خیلی جالبه، او رو میان محکوم میکنن، بعد در ایران هم اموالش رو توقیف میکنن. تای قضیه هم خیلی جالبه، من دیدم حکم ایرانش رو برای من فرستادن، تای قضیه حکم خیلی بامزه است، یه دفعه می‌نویسن که بله این آقای رضا طباطبایی آنطور که میگوید وطن پرست نیست. چه ربطی به معامله دکل داره؟ داستان سپاه دیگه، سازمان آلوده اطلاعات سپاه. و آقای خامنه ای میاد برای من توی پیام نوروزیش قصه حلوا جوزی، اصلا حرفایی که خامنه ای زد توهین به ملت ایران بود، حرفای آقای خامنه ای اهانت به ملت بزرگ ایران بود. من براتون میارم ببینید، آدم نگاه میکنه میگه خدایا، نخست وزیر نیوزیلند، وای من این جاسیندا آردرن رو نگاه میکنم، این بانوی بزرگ، نحیف لاغر پاکستانی، اون مال مسلمانه اونجا با اینقدر ریش که اصلا زن رو میگن نزدیک نشه، آغوش باز میکنه این زن، بغلش میکنه، لطف و محبت خواهرانه به اون میده که فرزندش کشته شده. یک کلمه آقای خامنه‌ای به این آدمای بیگناهی که این رژیم به قتل رسوندشون، آدمایی که تو زندانن بابا، خانم ستوده تو تاریخ ما جاش بغل خورشیده، اسمی از اینا نمیاره، اصلا اعتنا نمیکنه که انهو اینا جز ملت ایران نیستن. بعد پولای مملکت کجا میره؟ کجا میره پولای مملکت؟ میره در بیت الزور سوریه، زمین خریداری میفرماین، بعدم آقای فرمانده سپاهشون میگن ما 200,000 تا تروریست تربیت کردیم. البته ایشون میگه جنگجوی مقاومت، ولی ابو اسرائیل جنگجوی مقاومت یا تروریسته؟ اینا همه حقوق بگیرن، پول میگیرن، آموزششون میدن تو خرم‌آباد پادگان امام علی، تو رشت پادگان سپاه قدس، جای مختلف اینا رو تروریستا رو آموزش میدن، وکیل‌آباد، مشهد، زاهدان، همه جا این تروریستا رو از چهار گوشه جهان دارن میارن با پول ملت ایران. وقت مردم باید برای نداشتن پول برای خرید یه پرتقال یا آجیل در اتاق رو ببندن نوروز. بله آقای خامنه‌ای مشهد رفتن دیگه، سال عید و نوروز رو میرم اونجا. اون زمانه که ما میرفتیم مشهد جوری دیگه، نقاره‌ای که میزدن اونجا سر لحظه تحویل سال یه حال و روز دیگری بود. ایشون اومدن از دولت‌های غربی انتقاد کردن در زمینه توافق هسته‌ای و فرمودن سازوکار مالی که اروپا وعده برقراری آن با ایران داده شبیه شوخی است. خیلی خیلی عجیب. آقای خامنه‌ای شما میخواید تروریست بفرستی اروپا آدم بکشه توی اجتماع یه عده آدم، حالا خوب یا بد باشن مخالفم بنده، بم بذاره یه عده آدم بیگناه همون تو کشته بشن، بقیه شون هم دلیل نداره که شما اونجا بکشیشون. اینا صاحب اعتقاداتی هستن، رهبریشون خیانت کرده، در یک ایران آزاد محاکمه میشن، ولی شما حق نداری بم بذاری اونجا. بعد میخوای اروپا هم نازت کنه. خانم موگرینی داره میره، خبرش داره میره، ایشون که دهنش وا شده برای آش ولایت فقیه داره میره. بله آقا میفرمان که مقام های دولتی هم به این نتیجه رسیدن و شاید برخوردها تغییر کنه. چی کار میخوای بکنی؟ دوباره سانترفیوژ جلم بکنی؟ سانترفیوژ هایی که به قول دکتر زیبا کلام تو وسط بیابون داره زنگ میخوره، هیچی دیگه، تموش رفت و خورده، آشغال خورده شد. اون وقت شما میخواید دوباره برید دوباره میلیاردها پول ملت ایران رو به باد دادی سر همین سانترفیوژ و غنی سازی اورانیوم. آدم وقتی سرنوشتش با قذافی یکیه، بالاخره اون مسیر رو راه هم باید بره دیگه. آقا میفرمایند که بله FATF همون کاپیتالاسیون سر همین دروغ سید روح الله مصطفوی کشمیری سال 42 آشوبی به پا کرد که خدا رو شکر اقلا 15 سال به تأخیر افتاد نتیجهش. ماها تونستیم در اون محیط بزرگ شیم، یه نسلی به وجود بیاد که تو تاریخ دیگه تکرار نمیشه، هر کدومش هم که میره جایگزین نداره به خاطر اون دروغ خمینی. اون کاپیتولاسیون نبود، یه قانون بین المللی بود، توی سازمان ملل تایید شد و ربطی به کاپیتولاسیون داشت. حالا آقا اومده میگه بله FATF کاپیتولاسیونه، کاپیتولاسیونه که میگن آقا سید علی، آقا آهان حضرت آیت الله مقام معظم، نمیتونی به تروریستا پول بدی، داری در غزه جنایت میکنی، داری پول میدی به اسماعیل هنیه، داری پول میدی به محمود زخار که مردمشون رو بکشن، تو سر مردم بزنن، با اسرائیل توافق کنن که غزهستان درست کنن و جلوی وحدت ملت فلسطین رو بگیرن، پول برای این داری میدی. تو سوریه زمین میخری که دهکده شیعه درست کنی، آخه چی بگم، اون شیعه قلابی 5000 دلاری به چه درد میخوره؟ تازه گیرم همه ی عالم شدن شیعه. تو رو سننه، شما که شیعه نیستین که. کجا شما به اهل بیت اعتقاد دارید؟ دکانداران دین که شیعه نمیشن، از مجلسیتون گرفته بیاید تا حالا. آقا آدم سرش درد میگیره. مرحوم آقای خویی تو نجف، همشون هم اینجورن. آقا یکی دوتا نداره. ایشون یه مدرسه اعظم، مدرسه چی بزرگ داشت. بعد از اون شورش و انتفاضه و غیره و غیره، صدام دستور داد این مدرسه رو با خاک یکسان کردن، کتابخونه شو متا کتاباشو بردن قایم کردن. سید عبدالمجید خویی، پسر محبوب آقای خویی، آرزوش این بود بره این مدرسه رو احیا کنه. متاسفانه اون فاجعه با حکم آقای مقتدا صدر ایشون رو به قتل رسونده. همون روز سوم چهارمه که رفته بود مجید منزل آقای سیستانی که آقا در رو واکن را بدیم من رو بیام دو سه روز اینجا باشم. محمد رضا پسر سیستانی را نداده بود ایشون. خیلی عجیبه. بعد از درگذشت خویی، عبدالعلا سبزواری جانشین به حق ایشون بود. بچه های آقای خویی اومدن سراغش که آقا شما رو ما تایید میکنیم که جانشین پدرمون رو نهستیم، بازی چیه وراثت رو، اما اموال پدر در اختیار ما باشه. آقای سبزواری گفت من قبول نمیکنم، چون من نمیدونم شما پولا رو چیکار میخواییم بکنیم، چون خبر داشت از بعضی آلودگی ها. بعد رفتن سراغ آقای سیستانی. آقای سیستانی قبول کردن اموال در اختیارشون باشه، اموال پدر، مدرسه، فاندیشن، غیر و غیر. حالا عبدالمجید کشته شد، از سر را برداشته شد. بعد دعوا افتاد بین آقای عبدالصاحب، اون یکی پسر و نوه ها و غیر و غیر. یکیشون رفت مدرسه رو گرفت، ساخته هتل 7 ستاره. گفتم یه سری عکس بگیرن براتون نشون خواهم داد. هتل 7 ستاره تو همون شهر خوی آقای مرحوم آقای خویی. عده از گرسنگی یک وعده غذا در 2 روز میخورن. اون وقت هزینه‌ای که برای مدرسه دادن، طلبه‌ای که باید تو حجره میرفت درس میخون که معنای سختی زندگی رو ببینه، آخه طلبه‌ای که اونجوری درس میخونه میشه نائینی، طلبه‌ای که اینجوری درس میخونه میشه لیشهری، میشه آدم کشی مثل علی فلاحیان، میشه همین جانورانی که داریم میبینیم. چون این هم کم کمک به دوران سروری رسیدن. مدرسه آقای گلپایگانی تو قم اصلا هتل مجلل چیزه، هتل مجلل مهاراجه هنده، چه ستونهایی چیز. حالا آقای خویی اومده لنگش رو تو نجف ساخته، میلیون ها دلار خرج کردن. ببین آقازاده ها چی کار دارن میکنن. بیچاره خویی روز اینقدر نون و پنیر میخورد، مریضم بود. آقازاده ها و نوزاده ها ببینید چی کار دارن میکنن. همشون همین آقای محمد رضا سیستانی خدا میدونه چقدر اموال در جیبشه. پدر یک نون سبزی پنیری میخوره، توی خونه کاگلی هم زندگی میکنه. مثلا افتم سود کشید کردم، آخوند روزخونه درجه 4 قوم هم خونش بهتر از این. ولی آقازاده ماشالله، آقا محمد رضا، یه دستش تو دست اطلاعاته، یه دست تو دست سپاه، یه سرش تو خونه آقای خامنه ایه، یه پاش پیش آقای روحانیه. ماشالله. بگذاریم. آقای خامنه ای با نطقی که فرمودن واقعا تأسف بنده رو بیشتر کردن. آدمی که یه روزگاری در روزگار جوانی بعضیا بهش امید داشتن، میگفتن این آخوند انشالله اگر به مقام مرجعیت برسه یا آخوند درست حسابی خواهد، ولی قبل از مرجعیت در مقام منبری این وسائل براشون پیش اومد و بهش نصیبشون شد. اینم نطقشون برای ملت دردمند ایران که داریم میبینیم. هان اینم من بگم، دیروز و پیروز دم سر این اختلاف نصب تابلوی دسفول و اندیمش به جون هم افتادید. مردم به چه مناسبت اینا رو بذارید کنار؟ اینا چیزای حقارت آمیزه. من تو افغانستان بودم، زنده یاد دکتر نجیب، واقعا باید بگم زنده یاد. اون مرد بزرگ رفت که آدم های حقیر تو سر هم بزنن تو افغانستان. در همون جا، در همون جا از دو تا آدم بزرگ، یکیشون اسمشو میتونم بگم ولی یکی دیگه شو نه اونم نمیتونم بگم، اشاره کرد که آقا ما مشکلمون تو افغانستان بالاتر از هر چیز محله گراییه، محله پلچرخی. ما با این دعوا داریم با اون یکی، محله شهرنو کابل با محله وزارت دفاع دمش با هم دعوا داره و دعوای محله گرایی داره، دعوای شهرگرایی و استانگراییش کار جدا داره. من واقعا فکر میکردم این بچه بازی ها بین ما رفته که تابلو این ورکی نصب میشه یا اون ورکی. اندیمش و دسفول شانه به شانه هم جانانه در برابر تجاوز صدام ایستادید و دفاع کردید. حیفه. دست در دست هم بگذارید و اجازه ندید رژیم مختال، باید بگم دیگه، یعنی شیاد شالاتان از این بازی ها استفاده کنه و بین شما اختلاف و عمیق بکنه. اندیمشک و دسفول پیکر خسته ایران هم. خودتون به هم دیگه خنجر نزنید. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکردیم.
سحر زیبایی تازه ببین، تو دم نزنم در این صبح بهاری، مگر باغ بهشتی مگر در آن چهره چه داری، مگر باغ بهشتی مگر در آن چهره چه داری.
با درود دوباره، نوروزی قشنگی بود. آهنگ کیوان ساکت و وحید تاج با صدای زیباش. خب شعرم فریدون جان مشیری. ای داد آدم هر چی میگذره گفتم جای خالی اینا بزرگتر میشه. خب حالا بپردازیم با آقای شیخ حسن که پیام میدن و آدم عجیبه، آدم بیاد چجوری روش میشه. سال نشاط و آزادی، نشاط و آزادی جوانان، سال شغل اشتغال. برادر حالا توفه آرادانم پشت سرش بنفش میذاره، رنگ بنفش. شما تو رو خدا دست ورد و سر جدت. دولت متعهد به اشتغال، نشاط، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنها به اطلاعات است. به 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 به. چند تا روزنامه نگاری گرفتید؟ چند نفر رو روزنامه بستید؟ تهدید کردید؟ توقیف کردید؟ چند تا کتاب تو وزارت ارشاد مونده؟ بعد اشتغال، جوان فارغ التحصیل میشه از دانشگاه میاد بیرون در برابر هیرو چیکار کنه؟ من تاکسی را ببرم. الان سیستم که مثل اینجا اومده تو ایران، تلفن میزنی و آدرس میدی تاکسی برات میاد. جوانا پرداختن به این کار که ربطی هم به دولت نداره، ابتکار یه آدم سرمایه گذار خصوصیه. بله، اطلاعات آزاد به معنای بروز بودن مردم نسبت به تحولات جهانی است. اتصال دانشان و دانشپژوهان با علم جدید دنیا و اشتغال نو در فضای مجازی. به 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 به. فضای مجازی امن، آسان و ارزان، توأم با اخلاق و معنویت. اولا به تو چه ربطی داره اخلاق و معنویت رو میخواد؟ خود بچه های ایران هوشمندن، بلدن. اگرم شما فکر میکنی میتونی جلوشو بگیری، فیلترینگ کنی، سد بذاری، بچه ها خیلی از شما هوشیارترن. خیلی. همین داستان نوکر خودتون آرمین راد، نوکر خودتونه دیگه، حک میکنه براتون، حک میکنه. اولا این ریختش به شما نمیخوره، ریختش رو نگاه کنید، اصلا هیچ ربطی به شماها نداره. موها رو نگاه کن، این آقا حک میکنه. به 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 به. گل و بلبل، لابد یه ساعت پیشم در خدمت آقای روحانی بودید یا مقام معظم رهبری. آقای آرمین راد که به هر حال میگن اسمشم جعلیه، اسم دیگری داره و این اسم اومدن برایش ساختن به این دلیل و این 28 سالم هست و حضورتون عرض بکنم میگه به هم پیشنهاد میلیون دلاری دادن رد کردم. کلیپ رقص در شب شهادت امام حسین میلیون ها دلار خرج می شود. حضرت آقا عشق و الگوی زندگی من است. مثل اون خواننده خالکوبی تتلو متلو بود، بغل رئیسی نشسته بود، حجت الاسلام باید گفت، حجت الاسلام قاتل، و خالاشو نشون میداد حضرت علیه. این پسرم گفته صفحه مریم رجوی رو که زدم اش میکردم این اتفاقات بیفتد و تماس و پیام های مشکوک برای من ارسال شد. آنها میلیون ها دلار خرج میکنن که مسیح علی نژاد شب شهادت امام صادق کلیپ حتی کانه منتشر کنه. آخه اصلا ببین مغزا بیمار شده. مسیح علی نژاد چه ربطی داره به خانم رجوی؟ چه ربطی داره به مجاهدین؟ شب وفات امام صادق چند تا وفات داریم؟ بعد ما تمام اون 1400 سال شب وفات امام صادق خفقون بگیریم، شب وفات امامزاده عین قین بریم بشینیم اشک بریزیم؟ نه برادر، اونا که نصیب تاریخ میشن عشق براشون نمیریزن. شما برای سیاوش عشق میریزی؟ برای رستم عشق میریزی؟ برای کوروش بزرگ که افتخار ایرانیست عشق میریزی؟ بله. حالا این اشاره به این آقا چرا کردم؟ این فرشاد امیر ابراهیم هم اومده راجبش یه چیز نوشته. دلیلی که بهش اشاره کردم اینه. چندین سال پیش در اواخر دوران آقای خاتمی یه کسی به من زنگ زد از پاریس، گفت فلانی من کسیم که سایت تو رو هک کردم، ایمیلات رو هک میکردم، ولی فقط میخوام بهت بگم این جوان مردی رو من داشتم، روزی که رفتم ایمیل فلان تو رو هک کردم، رفتم باز کردم رفتم توش، متوجه شدم 5-6 تا پیام رد و بدل کردی که اینا خیلی خطرناکه اگه اینا شناسایی بکنه. من اون 5-6 تا رو برات قایم کردم، ظاهرا هم تو سراغشون نرفتی دیگه، ولی نگران نباش، من یه هفته است اومدم، الانم اون 5-6 تا پیامتو ورد و باکس کن، هر کاری میخوای بکنی، به شرافتم قسم بخورم من دیگه سراغشون نمیرم. حالا بیش از 5-6 تا، نزدیک 30 تا پیام بود، چیزی که رد و بدل شده بود و تماسایی که من داشتم با آدمای بزرگ سطح از نظر مقام و مکان در دفتر آقای خامنه ای و در وزارت اطلاعات اطلاعات مهمی فرستاده بودن، در سپاه، در ارتش، در صدا و سیما، در قوه قضاییه. به هر حال این جوان با کمک من پناهندگی گرفت، یعنی علی‌رغم این کار رو برای من کرده بود، اشک ریخت، خودش، همسرش و داستان رو برای من گفتن، پناهندگی گرفت، الان هم یک جایگاه والای بزرگی داره، خدا رو سعید آقا مرتبه شد. بعدم بر مبنای حکایتش سناریوی نوشت که این تبدیل بشه به یه فیلم که چجوری میبرنش و وادارش میکنن علیرضا نوری‌زاده رو حق کنه و چه برنامه داشت. اونم یه جوانی بود، شما نگاش میکردی باورت نمیشد که ممکنه این در خدمت دستگاه اطلاعات اطلاعات سپاه باشه. این آقا هم قیافش همینه، چیکار میکنه؟ یه ما چهار ما پنج ما برای اینا کار میکنه، بعد پا میشه میاد بیرون با پول کلان. چند وقت پیش یکی دیگهشون در ترکیه بود، با من تماس گرفت، باز کارهای جالبی میکرد، در 2 دقیقه مثلا هک میکرد هر چی رو بهش میگفتی، اصلا نابغه بود این بچه، دانشگاه بین‌المللی قشم کیش درس خونده بود، بعد معلم شده بود خودش، بچه‌ها رو در سپاه آموزش میداد، یه آدم عجیب غریب بود، اصلا برای من اصلا قابل تصور نبود این بچه با این هوش و قابلیتش. به هر حال الان در گوشه‌ای از دنیاست و بسیار زندگی خوبی هم داره، داره کار میکنه و از این دانشش بهره میبره علیه رژیم جهل و جور و فساد. آقای روحانی به هر حال در این صحبتایی که کردن، یکی از حرفایی که زدن خیلی بامزه بود، میگه بله، سخنان روحانی زمانی بیان شد که بعضی از نمایندگان مجلس از جمله حمیده زرآبادی از مصوبه شورای عالی مجازی مبنی بر تعیین مهلتی برای فیلتر شدن تلگرام خبر داد. آقای روحانی میگه فضای آزاد، اشتغال، رد و بدل شدن اطلاعات به صورت آزاد. بعد نماینده مجلس میگه که بعد، بعدم آقای ابوالفضل فیروزآبادی معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی میگه اگه شورا به این نظریه و مرحله برسد که مشکلات تلگرام ادامه دارد، ممکن است در ماهای آینده در سال 97 این شبکه مجازی به طور موقت یا دائم فیلتر شود. اینو پارسال گفته، یعنی چندی قبل گفته. ایشون میگه درباره اعتراضای دیما آقای روحانی در پیامشون، مردم ما وقتی دیدن در خیابان اختشاشاتی وجود دارد و ممکن است امنیت جامعشان به خطر بیفتد، به صحنه آمدن و با صدای رسا اعلام کردند که انتقاد و اعتراض حق مردم است، اما ملت فهیم ایران بیقانونی و خشونت رو تحمل نمی کند. چقدر خدای من، چقدر آدم باید جلوی آینه از خودش خوشش بیاد این حرفا رو بزنه. سه برابری مستمری مددجویان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی گام اول و مهم در زمینه مبارزه با فقر است. فرمایشات ملوکانه. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی 1,100,000 110,000 تومان تعیین شده و خلاصه سبد هزینه یک خانوار ما 3 و 3 نفری 2,600,000 تومان. از کرامات شیخ ما چه عجب. بعد آقای علی ربیعی وزیر کار سابق گفته بود که اقتصاد ایران کشش و ظرفیت حل معضل بیکاری را ندارد. آقای روحانی حالا وعده میده نخیر من بیکاری رو براتون حل میکنم. تو این روزه یه خبر خوب شنیدم، یه خود شادم کرد. ارتش پاکستان 4 مرزبان ایرانی رو که جیش العدل دزدیده بودشون در منطقه در بلوچستان و پاکستان پیدا کرد و آزادشون کرد. باید تشکر کرد واقعا از ارتش پاکستان، حداقل این 4 تن به زندگیشون رسیدن، به خانوادهشون، اونم در شرایط نوروزی. و آرزو میکنم که این سختی که داشتن خیلی زود فراموش کنن و بدونن مردم افرادی رو که از جان مایه میگذارن که امنیت در کشور برقرار باشه تفاوت میذارن با یه مش دزد و قاتل و آدم کش. اون کسی که به روی بلوچی با 4 کیلو چایی تیراندازی میکنه فرق داره با اون کسی که بمب و خنسا میکنه. اینا با هم تفاوت دارن. کانون نویسندگان که من افتخار عضویتش رو از 18 سالگی دارم، جزو در واقع مؤسسانم بودم، منم بودم جزو امضا کنندگان اولیه و جوانترین عضو کانون، عضو کانون نویسندگان در تبعید و انجمن قلم در تبعید، یه بیانیه داده براتون میخونم. بالاخره تعصب عضویتم دارم. سال نو مبارک، بهارتان خجسته باد. آرزو میکنیم سال نو سالی سرشار از شادی، عشق، سال رهایی و آزادی شما از بند حکومت اسلامی، سال برچیده شدن بساط ستمگران و ستمگری، سال تحقق آزادی اندیشه و بیان و لغو هر گونه سانسور باشد. اجازه می‌خواهیم با یادآوری نام همه عزیزانی که روزی عضو کانون بودند، کانون نویسندگان در تبعید اکنون دیگر نیستند، یادآور شویم که قلب آنان با آرزوی تحقق شادی و آزادی برای شما میتپید، درست مثل قلب ما که به عشق، شادی و شادمانی و آزادی شما و تحقق رفاه، امنیت و صلح در ایران و جهان میتپد. کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم اسفند 97. اما گرامی آنهایی که دیگر در میان ما نیستند، غلام حسین ساعدی، علی اکبر اکبری، کمال رفعت صفایی، داریوش کارگر، رضا مرزبان، پرویز اوسیا، بیژن قدیمی، غفار حسینی، ستار لقایی، منصور خاکسار، فرامرز سلیمانی، محمد علی مهمت، فرهاد مجدآبادی، عمر ناطق، محمود راسخ افشار، محمد ربوبی، شهروز رشید و دکتر منوچهر ثابتیان. یادتون گرامی باد. آقای روحانی اشاراتی داشتن مبنی بر اینکه نوروز علوی، پدر جان آدرس اشتباه بهت دادن. تو مدرسه میگفتی نوروز علوی، سمنان میرفتی مدرسه میگفتن نوروز علوی. آدم یادش میره که به هر حال. حضورتون عرض کنم یه لحظه فقط با من باشید، سریع میخوام یک این دقت کنید چند دقیقه رو سریع میخوام اشاره کنم که دستاورد حکومت و ولی فقیه در 1 سال گذشته چه بوده. در عرصه سیاست بین‌المللی شکست کامل، شکست مطلق، کاری که آقای ترامپ کرد میشه جلوشو گرفت. همین برنامه موشکی رو اینا لغو میکردن، بعضی کافی هم موشک دارن و خودشون میدونن تای قضیه این موشک ها به درد نمیخوره. این موشک ها یه بار اسرائیل اومد 200 تاشو توی پادگان امام علی نابود کرد. بعد اومد اسرارتون رو بار کرد 5 ساعت. خیلی وحشتناکه، یعنی واقعا اینا که ادعا میکنن سایت مریم رجوی رو هک کردیم، سایت عربستان رو هک کردیم، خب چی شد؟ هک کردین چی دستتون اومد؟ اما شما سوت و پوتون همه میدونن. 6 ساعت مامورای اسرائیلی میان اونجا میایستن، 11 نفر میکشن، بار میکنن میبرن. 500,000 ورق نمیدونم سی دی و هر چی رو هم دارن میبرن. خب در عرصه بین‌المللی همین تیرگی روابط با عربستان سعودی بزرگترین لطمات رو به ایران وارد کرد. یعنی چقدر باید اداره کنندگان امور نادان باشن که پاشن برن با قطر تو رخت خواب عربستانی رو که میلیاردها براشون سود داشت بذارن کنار. خیلی عجیبه آدم فکر کنه بره با قطر، دولت عظمای قطر، به خاطر چندر قاز پولی که جلوشون میده، خجالت آوره قطر راجع به سرنوشت ما تصمیم بگیره. اینا ادعا دارن که آقای باقری رفت به سوریه و رئیس ستاد وزیر دفاع سوریه و رئیس ستاد عراق و اینا اومدن نشستن که این جاده بعقوبه، در واقع قصر شیرین بعقوبه، بره بوکمال و از اونجا وارد سوریه بشه و بعد بره صنایع و وارد لبنان بشه و بره به مدیترانه. این مسیرشونه که بتونن برای حزب الله هم سلاح بفرستن. ولی آیا جهان میشینه نگاه میکنه؟ آمریکا دست رو دست میگذاره، تمام منطقه بوکمال مرز عراق و سوریه دست آمریکایی هست، زیر کنترل آمریکایی هست، به نیروهای کردی که مورد اعتمادشونه تکیه میکنن در اونجا. بنابراین نه سوریه میتونه اونجا رو بگیره، نه جمهوری ولایت فقیه. اگرم بیان نزدیک بشن آمریکایی‌ها میزننشون. پس این همه هزینه کردن، دوباره بشار بیاد ایران 3 میلیارد بذاریم توی چمدونش بره، بعدم الان بیاد آقای ممدلی جعفری بگه بله ما 200,000 نفر رو ترین کردیم، تربیت کردیم، شما چیکار میکنی؟ شمشیرها رو بلند میکنی علی گردنتون. همین الان تمام کشورهای منطقه میگوین جمهوری اسلامی عامل خطره. آقای پومپیو الان اومده رفت کویت، بعد الان میره لبنان، یه هدف هم داره، به دولت لبنان داره میگه آیا میخواهی از کمکهای آمریکا که عامل استقلال شما بوده، عامل حفظ شما بوده، نگذاشته رژیمای سوریه شما رو ببلعه، آیا میخواید از این حمایت برخوردار باشید؟ یا اینکه حزب الله تصمیم میگیره برای لبنان و ما هم چشمون رو میمندیم اسرائیل بلند شه هر کاری دلش بخواد بکنه. آقای پومپیو خیلی مهمه سفر لبنانش. قبل از اون آقای دیوید ساترفیلد رفت. من میشناسم آقای ساترفیلد و باشم ملاقات کردم چندین نوبت. ایشون پرمیننت آندر سکرتریه، معاون ثابته، قبلا سفیر بوده در لبنان، سوریه بوده یه مدت، آدم آگاه به منطقه. او رفت به لبنانیا هشدار داد. به همین آقای باسیل داماد میشل اون رئیس جمهوری و وزیر خارجه بهش گفت آقا جان خیلی تندداری میری با حزب الله، گوشتو میپیشونی. ما آقای باسیل کوتاه اومد. دیروز سعد حریری اشاره کرد که پشتدار آقای پومپئو رو باید جدی گرفت. خب در سوریه جمهوری اسلامی فکر میکنه دستش باز شده، روسا نمیگذارن. از یه طرف توی سوچی آقای پوتین و اردوغان و روحانی توافق کردن، روحانی موافقت کرده که ترکیه رو کمک بکنن در سرکوب کردای سوریه، و از یه طرف دولت روسیه میگه نه این کارو نباید بکنی. آمریکایی‌ها با اقتدار از کردا حمایت میکنن، چون کردا تنها نیروی بودن در برابر داعش که شکست نخوردن، چه در عراق چه در سوریه، چون کردا معنای سلطه اسلام سیاسی انقلابی چه وچه سنیش چه شیعش رو میدونن. همین الان این هشت شعبی وحشی در بسیاری از مناطق شمال عراق از جمله در کرکوک قبله کردها جنایت دارن میکنن، در موصل، در جاهای دیگه. یک مش آدم آدم چیه؟ از آدم نمیشه لقب آدم بهشون داد. آنچرا که سپاه قدس در ایران ریخته تو دهنشون سالها مزمزه خواهند کرد. اینا هم پیمانان جیش جمهوری ولایت جمهوری الاسلامی ولایت فقیه است. ذره‌ای همت و همیت ایرانی در وجود این آقایون سپاه قدس وجود نداره. عشقشون کربلاست. خب بریدم اونجا، ما نمیخوایم بتون. خیلی حرف داشتم موند. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همراه با نوروز جاودانمون همیشه در اهتزاز و اوج و والایی باد. امیدوارم روزای خوبی با همه تلخیات داشته باشید. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.